بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید، در هر جا هستید دلتون شاد باشه، غم و غصه تو دلتون نباشه و در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر لوای حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و سرور و معنویت باشه انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا نفس داد، توفیق داد، خدمت رسیدیم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم. البته خب به خاطر مسافرت ها و برنامه هایی که اخیر داشتم چند هفته توفیق نشد خدمت شما باشم برای برنامه فرکانس تاریکی، اما این هفته در خدمتون هستیم و انشاءالله یک بار دیگر قرار هست که توسط این برنامه رو کنیم دستان تاریک، دستان کثیف، دستان پنهانی که از آستین این وهابیت بیرون اومده، گاهی با حرفهای پوچ و بی اساسی که مطرح میکنن، شبهات بی ارزشی که مطرح میکنن و به دنبال منحرف کردن ذهن مخاطب خودشون هستن. البته ما اعتقاد داریم حتی مخاطبان این شبکه‌های وهابی، عزیزان اهل سنت ما، ممکنه بعضی وقتا مخاطب این شبکه‌ها باشن، بیننده این شبکه‌ها باشن، خودشون آگاهن، خودشون دیگه میدونن این حرف‌ها انقدر بی اساس، انقدر بی ارزش، انقدر بی پایه است که ارزش پاسخ دادن نداره. اما شبکه جهانی ولایت اینجا ساکت نیست، اینجا وظیفه‌اش رو انجام میده، مخصوصا این برنامه فرکانس تاریکی که ما شب‌های جمعه ویدیوها و کلیپ‌های این شبکه‌ها رو انتخاب می‌کنیم که مثلا در همین روزهای گذشته منتشر شده، در برنامه‌هاشون شبهه‌ای رو مطرح کردن، مطلبی رو مطرح کردن، ما انشالله پاسخگو هستیم. راه ارتباطی رو هم انشالله دوستانم بعد از دقایقی زیرنویس می‌کنن که اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما. ما رسممون بر این هست که بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به بیننده‌های عزیزمون، چه دوستان شیعه ما، چه دوستان اهل سنت ما و چه وهابی‌ها، حتی میتونن بیان روی خط هر گونه سوال، شبهه در مورد مباحثی که امشب مطرح کردیم، در مورد شبهاتی که احیانا مطرح هست، یا احیانا دلشون میخواد این آقایون وهابی مناظره‌ای داشته باشن، یا عزیزان اهل سنت میخوان گفتگویی داشته باشن، مناظره‌ای داشته باشن، فرقی نمیکنه، ما این آمادگی رو داریم با افتخار که در خدمت شما باشیم. حتما برنامه ما رو دنبال بکنید. امشب هم با دست پر اومدیم و بخشی از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به تلفن‌ها و پیام‌های شما عزیزان بیننده. محضر سرور عزیز و ارجمندمون استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آج آقا. ما که خیلی دلمون برای شما این چند هفته تنگ شده بود.
و علیکم السلام و رحمت الله. همچنین زیارت شما هم قبول. خدا انشاءالله نصیب همه مؤمنین انشاءالله قرار بده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم انا نسألك دوام التوفیق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و تحیات دارم خدمت همه بینندگان محترم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بندگی و استقامت بر بندگی انشاءالله به همه ما انشاءالله این توفیق رو بدهد انشاءالله. امشب هم خدمت همه عزیزان هستیم انشاءالله.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. بریم اولین ویدئو رو ببینیم از این شبکه‌های وهابی، ببینیم این حرف بی اساس و پوچی که مطرح کردن چی هست و جواب جناب استاد رو داشته باشیم.
حضرت علی، گفتم خدمتتون، یک شتر نه، یک گاو نه، یک گوسفند پیدا کنید که حضرت علی در یک کتب تاریخ اومده باشه که حضرت علی در یکی از سالها یک گوسفندی خرید و اونو آزاد کرد، اونو ذبح کرد، گوشش بین مسلمانان تقسیم کرد. خنیست. ولی ابوبکر ده ها برد آزاد کرد.
خب احتمالاً این آقایون وهابی گاو و گوسفند و اینها رو آزاد میکنن. خب معلومه که حضرت علی وقت این کارو نکرده که گاو و گوسفند مثلا بخره آزاد بکنه، این چه کاریه؟ این آقا مثلا میخواست بگه که ذبح، حالا گفت آزاد، ایبی نداره، حالا ما اینو فعلا فاکتور میگیریم. ببینیم جناب استاد پاسخ حضرت علی چی هست. ایشون ادعا کرد که حضرت علی در طول عمرشون نه گاوی گوسفندی شطوری، حالا میخواست بگه ذبح، گفت آزاد. یه مقدار اینجا دیگه به کلامشون کاری نداریم، اما دیگه پاسخ سوال از طالب پاسخ از طالب داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بحث آزادسازی هست، امیرالمومنین سلام الله علیه، خب در کنار پیغمبر خیلی از مردم رو از شرک و کفر و از جاهلیت آزاد کردند. در قید و بند جاهلیت بودند، در قید و بند کفر و الحاد بودند و حضرت اونها رو آزاد کرد. حالا شما بیایید غیر از امیرالمومنین این طور کرده باشند. مطلب دوم، اگر بحث قربانی هست، کافی امیرالمومنین سلام الله علیه پدران شما را از بنی امیه و از مشرکین رو سر بریدن، قربانی کردند و در واقع اونها رو شر اونها رو از اسلام و مسلمین و از مردم کم کردند. شما می نازید به این که مثلا فلانی اومد چند تا گوسفند قربانی کرد، نمیدونم گوسفند قربانی کردن زیاد هنر نیست. اگه مرد بودن در جنگ ها قربانی میکردن
جانشون رو،
جانشان یا خودشون میافتن در میدان جنگ. چند تا کافر مشرک دشمن خدا و پیغمبر رو قربانی میکردن، ذبح میکردن، نه اینکه بیان به جان گوسفند و بز و مثال. امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیرشون در راه خدا صدها مشرک و کافر ضد دین و ضد خداوند رو ذبح کرد و اونها رو از شر مردم در واقع خلاص کرد. شما بیایید اینها رو، اگر مرد هستی بیایید اینها رو مطرح کنید که چقدر اونهایی که بهشون مینازید و سنگشون به سینه میزنید، بیاد بگید که مثلا فلانی اینقدر در راه خدا کشت، اینقدر در راه خدا مثلا فلان فلان نفر رو کشت در راه خداوند. این از افتخارات امیران. یا میان مینازن که مثلا گوسفند در راه خدا ذبح کرد. این مطلب اول. مطلب بعد این که خب این آقایون ادعا میکنن که مثلا همین که این آقا اومد و گفت که مثلا ابوبکر در خداوند 10 نفر رو آزاد کرد، این دروغ محضه، این دروغ محضه. یک مورد هست که اون هم در اون هم خیلی اختلاف نظر هست. یک مورد هست میگوین که بلال رو مثلا خلیفه اول اومد این رو بلال رو در راه خداوند آزاد کرد، در حالی که وقتی که ما میاییم به روایات صحیح و معتبر نگاه کنیم میبینیم که در واقع این هم اینطور نبوده. در خداوند هم در واقع آیا واقعا آزاد کرد آزاد نکرد؟ در همون این روایاتی که در منابع اهل سنت هست دو جور هست. یکی از منابع در یکی از کتاب اومده که اساسا بلال وقتی که خلیفه اول اون رو خرید، چون که میدونید بلال خیلی در شکنجه بود، مشرکین می اومدن و اون شکنجه میکردن. بلال هم بنده امیه ابن خلف بود که از بزرگان مشرکین و این آقا میاد شکنجه میداد. خب میگویند که ابوبکر این بلال رو خرید و در راه خداوند آزاد کرد، ولی ما وقتی که به روایات معتبر در منابع اهل سنت رو مراجعه میکنیم میبینیم که این آقای بلال در واقع تا اواخر زندگی خلیفه اول شاکی بود از این قضیه و تقریبا در برزخی از آزادی و حر و عبودیت زندگی میکرد، نه اینکه آزاد بود و نه اینکه عبد بود. و هر وقت تقریبا سر بلال هم منت میوزاشتن که مثلا ما شما رو خریدیم، نه اینکه شما رو در خدا آزاد کردیم، خریدیم از امیه ابن خلف. ببینید در کتاب صحیح بخاری خود بینندگان قضاوت کنند که آیا واقعا بلال در راه خدا آزاد شده بود، راحت بود، آزاد بود یا نه. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، آقای بخاری این کل صحیح بخاری در یک جمع شده چاپ شده، میاد در صفحه 922 این کتاب در باب مناقب و فضائل بلال ابن رباح، خب این روایت دقت کنید، میگوید که ان بلالا قال لابی بکر، بلال به ابوبکر میگه که ان کنت انما اشتریتنی لنفسك فامسکنی، اگر تو واقعا من رو برای خودت خریدی خب پس منو نگهدار و هر کاری که میخوای با من انجام بده. و ان کنت انما اشتریتنی لله فدعنی و عمل الله، اما اگه برای خدا منو خریدی، نه اینکه آزاد کردی، خریدی و من هنوزم در عبودیت تو هستم، خب اگه منو برای خدا خریدی پس بذار من برای خدا کار انجام بدم، برای خدا انجام بدم نه برای تو.
یعنی من رو خریدی که چیکار کنم که مسلمان باشم، آزاد باشم؟ شما آزاد نکردی. اگه من رو خریدی برای خدا خریدی، پس چرا از من توقع داری که بیام کارهای تو رو انجام بدم مانند یک بنده‌ای که در اختیار مولایش هست؟ منو به عنوان بنده فرض نکن، بذار برای خدا کار انجام بدم. این حالا در این روایت البته نیومده که این در چه زمانی بوده، ولی اومده بخاری این یک کلمه ازش حذف کرده که این قضیه در یعنی بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد. یعنی ببینید بلال در مکه خریداری شد، تقریبا 10 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 20 سال بعد از 20 سال این آقا آزاد نبود، آزاد نبود از این عبودیتش. و دلیل بر این مطلب هم خود روایاتی که دارن، مثلا در کتاب الطبقات الکبرای ابن سعد در جلد 7 این کتاب چاپ دار و صادر بیروت لبنان میاد، آقای ابن سعد در طبقات در صفحه 386 همون روایتی که در واقع بخاری نقل کرد به صورت کامل، قال بلال لأبی بکر حين توفي رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، یعنی 20 سال بعد از خریداری بلال، این کنت انمش، اگر تو منو برای خودت خریداری کردی، پس منو نگه دار مثل یک بنده‌ای که در 24 ساعت در خدمت مولایش هست. و این کنت انما اشتریتنی لله فذرنی و عمل الله، بگذار من آزاد باشم اگه منو برای خدا خریدی. پس طبق این روایت مشخص میشه که بلال وقتی که خریداری شد آزاد هم نبود،
مثل جنسی که بقیه میخرن استفاده میکنن
یعنی در واقع مثلا خریده به زعم این که مثلا آزاد هست، در واقع آزاد نبود. دستور میداد این کارو بکن، اونجا نرو، اینجا بیا و الاخر، آزاد نبود بلال. پس این چه در واقع فضیلتیه که برای این آقا مثلا شما یاد میکنید که مثلا در راه خداوند برده ای رو آزاد کرد؟ آیا آزادسازی برده اینجوریه که این آقا میمونه تا 20 سال بعد راحت نیست، آزاد نیست؟ 20 سال بعد هنوز آزاد نبوده، بلال آزاد نبوده. شما میاد منت سر بلال میذارید که مثلا آزاد کردید، ولی در واقع آزاد نبوده. این مطلب اول. مطلب دوم، حتی خریدن بلال هم با پول این آقا هم نبوده.
عجب.
بله آقا، با پولش هم نبوده. بیایید در کتاب المصنف ابی بکر عبدالرزاق ابن حمام صنعانی، آقای صنعانی در کتاب المصنف صنعانی در جلد 11 این کتاب، الجزء الحادی عشر، جلد 11 این کتاب میاد، آقا این آقای صنعانی در صفحه 234 داستان رو نقل میکند، میگوی از سعید ابن مسیب فذکر بلال، سعید بن مسیب درک کرده بلال رو، از تابعین بود و بلال رو درک کرده، فقال کان شحیحا علی دین، خیلی اهل احتیاط بود بر دین خودش، و کان یعذب فی الله عز و جل، و در خداوند خیلی شکنجه میشد، و کان یعذب علی دینی، به خاطر دین خودش، فاذا اراد المشركون ان یقاربهم قال الله الله، و هر وقت میخواستم یا مشرکین میومدن پیشش الله الله میگفت، قال فلقی النبی صلی الله علیه و آله ابوبکر، پیامبر ابوبکر رو دید، فقال لو كان عندنا شيء لاشترينا بلالا، اگر پولی داشتیم بلال رو می‌خریدیم، فلقی ابوبکر العباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب عموی پیغمبر رو دید، قال اشتری لی بلالا، بیا بلال رو برای من بخر.
عجب، پول مال خودش نبوده.
پول خودش نبود، پول آقای عباس ابن عبد المطلب بود. از عباس درخواست کرد که بیاد بلال رو برای خودش بخره، گفت برای من بخر. قال فانطلق العباس فقال لسيده هل لك ان تبيعني عبدك، اومد پیش مولای این بلال گفت آیا بردت رو به من میفروشی، قبل ان يفوتك خير وتحرم ثمن، قبل اینکه خیرش از تو برج کشته شود چیزی، و اونم قبول کرد. فاشتراه العباس فبعث به الى ابي بكر، عباس عموی پیغمبر بلال رو خرید و فرستاد پیش ابی بکر، فاعتقه، و اون هم در راه خداوند آزاد کرد. ولی در واقع بعد خود ادامه روایت دقت کنید، فکان یؤذن لی رسول، برای خداوند اذان میگفت رسول خدا، فلما مات رسول الله صلی الله علیه و آله اراد ان یخرج الی الشام، خواست از به سمت شام برود، در مدینه نماند، فقال ابوبکر بل عندي، تو حق نداری جایی بری، باید پیش من باشی. چرا؟ چون که هنوز هم این حس اینکه این آقا بنده و برده خودش هست رو داره.
عجب.
و حاضر نیست اینو در واقع آزاد بذاره. فقال بلال هم چیکار کرد؟ گفت تو دو راه در مقابلت نیست، یا اینکه منو واقعا آزاد کردی پس بذار من برم، اگه منو آزاد نکردی پس هر کار که میخوای انجام بده. این کنت اعتقتنی لنفسی که فحبسنی، منو حبس کن زندانی کن پیش خودت. و این کنت اعتقتنی لله فذرنی اذهب الى الله. فقال اذهب فذهب الى الشام. یعنی بعد از 20 سال هنوز بلال آزاد و راحت نبود. پس این چه فضیلتیه که این آقایون میان و در واقع ادعا میکنن برای مثلا ابوبکر، برای خلیفه اول که 10 نفر، اونم میگه 10 ها نفر، ما میخوایم از این آقا بیاد با سند صحیح بیاد اون 10 ها نفر. 10 ها نفر یعنی حداقل 30 نفر، چون که جمع حداقلش 3 هست، 3 تا 10 تا میشه 30 تا. 30 نفر بیاره آمارشون با سند صحیح و ثابت کنه. تنها یه دونه آقای بلال هست که نمیتونه ثابت کنن، چه برسد به
اینم که اوضاعش این شکلیه.
آره، این مطلب اول. مطلب دوم این که ایشون میگوید که امیران در راه خداوند حتی یک گوسفند هم قربانی نکرد، و این نشان از بغض و دشمنی این آقا نسبت به امیرالمومنین هست. و الا کدوم عاقل میتونه قبول کنه امیرالمومنین علیه السلام در راه خداوند در عمرش یه دونه گوسفند قربانی نکردند؟ این هیچ کس نمیتونه قبول کنه، و این نشان از بغض و دشمنی این آقا نسبت به امیرالمومنین سلام الله است. یک روایت من کافی بیارم، در کتاب بخاری هم هست که امیرالمومنین سلام الله در حجۃ الوداع که اولین و آخرین حج پیغمبر بعد از هجرت بود، پیامبر صلی الله علیه و آله خواستن قربانی کنند، با اون قربانی که امیرالمومنین آوردن قربانی کردند. قربانی پیامبر خود امیرالمومنین آوردند، باش قربانی کردند. امیرالمومنین نه فقط برای پیامبر، برای چندین نفر خود حضرت قربانی آوردند. شما که میگید که مثلا فلانی خیلی اهل دست و دلباز بود و پول میداد و قربانی میکرد، چرا اون آقایی که میگید برای پیامبر قربانی نیاورد؟ پیامبر هم از کسی قربانی نگرفت. قربانی پیغمبر در روز حجۃ الوداع، روز عید قربان، قربانیش رو از امیرالمؤمنین گرفتن، حضرت براش آوردن. اینم در
همون که واقعا از یمن آورده بودن.
بله، در صحیح بخاری هست این روایت. ببینید در صحیح بخاری آقای بخاری میاد، در همین چاپ دار ابن کثیر هست، آقای بخاری میاد در صفحه 400 این کتاب، ببینید صفحه 400 صحیح بخاری، عن جابر بن عبدالله انصاری میگوید که اهل النبی هو و اصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدی غیر النبی و طلحه. میگه هیچ کدوم وقتی که اینا احلال کردن هیچ کدوم هم قربانی با خودشون هم نداشتند مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و طلحه. و قدم علی من الیمن و معه هدی فقال اهللت بما اهل به النبی. و پیغمبر و امیرالمومنین با خودش در واقع هدی آورد، به صحابه هم داد، به پیغمبر صلی الله علیه و آله هم داد. پس این روایت خودش این کافیه، همین روایت بخاری کافیه که ثابت میکند امیرالمومنین سلام الله در حجۃ الوداع هم قربانی خودش و هم قربانی خیلی از صحابه رو تأمین کرده بودند، و این جواب به تحدی و دروغ این آقاست. مطلب بعدی اینکه این آقا میگوید که امیرالمومنین در راه خدا یک گوسفند هم قربانی نکرد. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از فضائلی که دارند بحث همین انفاق در راه خداونده. بسیار زیاد حضرت انفاق داشتند. یکی از انفاقهای مختص به خود و منحصر به خود امیرالمومنین سلام الله علیه همین در شأن نزول آیه مناجات یا آیه نجوا هست. آیه نجوا وقتی که نازل شد دستور داده شد به مؤمنین که اگر کسی بخواد با پیغمبر صلی الله علیه و آله به صورت سری مناجات نجوا تنهایی صحبت کند باید قبلش صدقه بده. هیچ کس از صحابه این کارو نکرد. این کارو نکردن نه به خاطر اینکه ابن تیمیه میگوید که نیازی نداشتن. ابن تیمیه میگه صحابه اصلا نیاز نداشتن با پیامبر صحبت کنن که بخوان صدقه بدن.
نمیخواستن صدقه بدن در واقع، از گیر صدقه.
ولی اون میگه نه، نیاز نداشتن که با پیغمبر صحبت کنن. نیازی نبود آقا پیامبر بیشنه تو مسجد، کسی کارش نداره. اصلا کی گفته صحابه نیاز دارن از پیامبر سوالی کنن یا صحبت کنن؟ حضرت علی بود که فقط نیاز داشت سوال کنه. اینو به عنوان در واقع یک طعن یا ولی خود فضیلته. بلی، حضرت علی اصلا همیشه خودش را محتاج و نیازمند پیغمبر صلی الله علیه و آله میداند. به هر حال این آقایون میگویند که امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ گونه نیازی نداشت. ولی وقتی که ما میایم به منابع صحیح میبینیم که صحابه بخل ورزیدند و حاضر نشدند که در واقع بیان و به این آیه عمل کنند، انفاق
بکنن که بتونن با پیامبر صحبت کنن.
احسنتم. ببینید در کتاب المستدرک علی الصحیحه، تألیف آقای حاکم نیسابوری هست، در جلد دوم این کتاب، در جلد دوم این کتاب. خب میاد حاکم نیسابوری، البته این چاپ هم با تعلیق و پاورقیه و نظریات آقای ذهبی هم هست، میاد در صفحه 524 این کتاب، 524 میگوید که این سند روایت تا میرسد به قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه، امیرالمومنین فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی کتاب الله لآیه ما عمل بها احد ولا یعمل بها احد بعدی آیه النجوى، که البته این حدیث خود امیرالمومنین هست.
درست.
هیچ کس این به این آیه عمل نکرد به جز من، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، اگه خواست بیا پیش پیغمبر، محضر پیغمبر، با پیغمبر صحبت کنید، نجوا کنید، قبلش صدقه بدید. فقیر ببینید، هر فقیری بهش صدقه بدید. صدقه، حالا عنوان صدقه هم تعیین شده هم نیست، شما الان مثلا میخواید مثلا صدقه بدید، میتونید مثلا یک گوسفند صدقه بدید، یا میتونید یک تیک خرمای هم میتونید هم صدقه بدید.
مقدارش مشخص نشده،
همش صدقه
اصلش
است. یه صدقه بدید کافیه. میگه که قال کان عندي، امیرالمومنین فهمید، کان عندي دینار، یه دینار داشت، فبعته بعشره دراهم، اونو خرد کردم به 10 تا درهم، فناجیت النبی صلی الله علیه و آله، فكنت كلما ناجیت النبی قدمت بین ایده نجوای درهمن، با پیغمبر نجوا کردم و هر وقت که وارد می شدم به پیغمبر و می خواستم نجوا کنم، یک درهمی می دادم به یک فقیر. ثم نسخت، و بعد از اون آیه نسخ شد. با چه آیه نسخ شد؟ با این آیه، فلم یعمل بی احدن، و هیچ کس به این آیه عمل نکرد جز من. آیه نازل شد، کسی عمل نکرد جز امیرالمومنین. بعد از اون آیه نسخ شد، تموم شد. فنزلت اشفقتم، آیا بخل ورزی کردید؟ دوستی دنیا و شفقت شما بر درهم و دینار و اموال دنیا شما را از پیغمبر صلی الله علیه و آله منع کرد. ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقات. خب آقای نیسابوری میگوید که هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجها. آقای ذهبی چه میگوید؟ با این صفحه دقت کنید. قال فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم، یعنی حدیث طبق شرایط بخاری و مسلم صحیح است، حدیث صحیح است. پس این حدیث صاحب، خب ما از همین آقای وهابی میپرسیم صحابه کجا بودن؟ تنها کسی که عمل کرد امیرالمومنین بود، بقیه همگی بخل ورزیدند. اگه پول داشتند چرا نیومدن که در صدقه بدن و بر پیغمبر وارد بشن؟ اگه میگوید که فقیر بودن نداشتند، پس چطور میگیش که این آقا مثلا ده ها برده در راه خدا آزاد کرد؟ پس یکیشون به شما باید جواب بده، یا اینکه دروغ هست که برده در راه خدا آزاد نکرده و پول داشته، یا که اصلا اساسا پول نداشته. باید یکیشون رو ملتزم بشید، و فقط امیرالمومنین. و این آیه هم نازل شد، ولی در شما که مثلا میگید فلان ده ها برده در راه خداوند آزاد کرد، یک آیه هم نازل نشد. اما اینجا آیه نازل شد، آیه مختص به امیرالمومنین هست. در کتاب دقت کنید، در کتاب
جناب استاد ما خاتم بخشی امیرالمومنین رو هم داریم دیگه، که اونجا هم که انگشتر بخشی کردن آیه نازل
شد. موارد زیاد هست، من به چند تا مورد اشاره کردم که معمولا این موارد در ذهن ها و زیاد گفته نمی شود. ولی قضیه تصدق امیرالمومنین، صدقه دادن انگشترشون در نماز هم که
معروفه،
معروف هست. در کتاب الاوائل، کتاب الاوائل یعنی اولین ها، الاوائل ابي هلال العسكري. این آقا در این کتاب دار البشیر للثقافه والعلوم الاسلامیه میاد، این آقا در چیزهایی که اولین ها هستند میاد در صفحه 205 این کتاب، اولو 205 اولو من عمل بآیت النجوا علیون، اولین نفر و آخرین نفر البته بعد از امیران کسی عمل نکرد آیه نسخ شد. همین رو میگوید که دقت کنید از ابی ایوب انصاری رو تو نقل میکند، لما نزلت آیت النجوا، وقتی که آیه نجوا نازل شد، اشفق الناس و بخلوا، بخی یعنی اونهایی که داشتند بخل ورزیدند، حالا اونهایی که ندارند که اساسا از
تکلیفی هم ندارند،
آره موضوعاً خارج از موضوع، اما اونها که دارا بودند اونها بخل کردند ندادند. بخلوا اشفقوا، اشفق الناس، اشفق الناس یعنی به خاطر اینکه اونقدر عاشق دنیا و شیفته دنیا و شفقت بر مال دنیا داشتند نرفتن که صدقه بدهند. و بخل الناس و بخلوا فناجا علی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله 10 نجا و 10 بار بر پیغمبر وارث شدند و در هر بار یک درهمی صدقه میدادند و 10 سوال از پیغمبر سوال کردن، 10 تا مورد 10 تا مطلب از پیغمبر یاد گرفتن. و تصدق کل مره بدینار، فلما علم الله بخلهم، وقتی که خداوند هم علم اینجا علم در واقع علم عملی مشخص شد که اینها برای همه هم مشخص شد که اینها بخیل هستند،
دستشون رو شد
احسن، فلم يعمل بها الا علیون، این آیه نازل شد. خب ببینید این هم بیاد این آقا جواب بده کجا هستند اونایی که میگوید خیلی اهل انفاق هستند و برد آزاد کردن و گوسفند آزاد کردن. به قول این آقا نمیدونم حالا گوسفند آزادی چجوری هست، بیاد بیاره که اینا کجا بودن تو این قضیه آیه نجوا. این هم یه مطلب. مطالب دیگر هم هست که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، من یک مطلب دیگر هم بیارم. ببینید یکی از فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا این آقا میاد مینازد مثلا فلانی کار کرد، فلانی قد داد، فلان، همین فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه کافیه. چه فضیلتی؟ در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیسابوری این روایت رو آورده، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیسابوری، میاد این آقا در جلد سوم الجزء الثالث دار الكتب العلمیه میاد در صفحه 334 صفحه 34
بله
این روایت نقل میکند از پیغمبر صلی الله علیه و آله، لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ودین یوم الخندق، تأکید میکنه، لمبارزه با تأکید پیغمبر این مطلب یاد میکنه، مبارزه کردن و جنگ حضرت امیرالمومنین سلام الله و نبردشان با عمرو بن عبدود در روز خندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه، برتر است از اعمال و عبادت های همه امت من تا روز قیامت. حالا شما بیا بگو مثلا اینقدر آزاد کرد و اون آقا چقدر نماز خوند و چیکار کرد، همه اعمال، هرچه اعمال، حالا برفرض اینکه اون اعمال هم مورد قبول خدا واقع بگیرن، حتی اگر مقبول خداوند هم باشن، همه این اعمال در یک کفه تراز اگر قرار بدید، عمل امیرالمومنین سلام و عمل امیرالمومنین سلام الله هیچ وقت تعادل و همتراز نیست
و سنگینی میکنه عمل
احسنتی سنگینی میکنه. این خودش این فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه کافی هست. اگر حضرت هیچ فضیلت نداشتن جز این کافی هست.
بسیار عالی. و حالا ما در منابع خودمون هم داریم که اگر عبادت جن و انس رو، حالا شما از منابع اهل سنت،
بله از منابع اهل سنت،
شاید در بین منابع اهل سنت هم باشه که عبادت جن و انس رو در یک کفه قرار بدن و این عمل امیرالمومنین باز،
بله یقینا جل. حالا ببینید مثلا این آقا هفته مثلا یک گوسفندی در خدا قربانی کرده، آیا اسلام با یک مثلا گوسفند قربانی کردن حفظ میشه یا مثلا از بین میره چیزی؟ نه، یه حالا یک گوسفندی عبادتی، ولی کار امیرالمومنین کار اساسی بود، این آقا مینازه آقا فلانی گوسفند در راه خدا قربانی کرد. بابا امیرالمومنین سلام الله علیه اسلام رو حفظ میکردن، اگر امیرالمومنین نبودند اون آقایون هم نبودن که فدا برن یک گوسفند قربانی کنند. امیرالمومنین سلام الله علیه در روز خندق وقتی که امر اومد و مبارز طلبید هیچ کس حاضر نشد به جنگش بیاد و همه مشرکین در تقریبا در جنگ احزاب دور تا دور مدینه را محاصره کرده بودند و اسلام در خطر بود، پیامبر در خطر بود. اگر حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبودند اسلامی امروز نبود. امروز ما اسلام رو به عنوان یک در واقع یک پدیده تاریخی میخونیم. در میگویند در هزار و چند سال پیش یک شخصی به نام محمد اومد گفت من پیامبر خدا هستم و تموم شد رفت. تاریخ بود برای ما اسلام. امیرالمؤمنین بودن که حفظ کردن با در روز احزاب، در روز بعد، در روز احد وقتی که اون آقایی که شما بهشون میناز فرار کردن در روز احد. در روز بعد چه کسی اومد در واقع بیشتر از نصف اون کشته های مشرکین با شمشیر خودش کشتن. خب اینا امیرالمؤمنین سلام الله این همه در واقع جهادشون مواقفشون کنار میاد مینازه که فلانی یک گربه نمیدونم گوسفند چیزی در خداوند
بسیار خوب. خیلی کرد. ممنونم، خیلی متشکرم. این کاملا روشنه دیگه. ببینید یک وهابی، یک گوینده وهابی وقتی که میاد اینطور، اون هم حالا از ادبیاتی که این گوینده وهابی هم داره و معلومم هست، اون بغض و کینه و دشمنی و عداوتی که نسبت به امیرالمؤمنین داره میاد در قالب این گفتار قرار میده. حالا حضرت علی هم میگه در حالی که اصلا اعتقادی به حضرت نداره، یعنی که امیرالمؤمنین رو اونم به خاطر جذب مخاطبشون کلمه حضرت رو میاره اول نام امیرالمؤمنین میچسبونه، والا اینم حاضر نیستن بگن، به همون علی اکتفا میکنن. شاید هم در پشت پرده توهین ها و جسارت های دیگه هم میکنن، منتها جلوی دوربین برای اینکه در واقع مخاطب اهل سنت رو هم به سمت خودشون جذب بکنن میان یک فضیلت رو برای کسی دیگه میتراشن، بعد یک فضائل امیرالمومنین رو مخفی میکنن و اینجور در واقع که حالا ما پاسخ دادیم، حضرت استاد پاسخ دادند و البته نکات زیادی دیگه هم هست، منتها چون محدودیت وقت داریم ما به همین مقدار کفایت بکنیم. دوستانم تلفن ها رو هم زیر نویس کردن، هم از طریق تلفن هم از طریق واتساپ پیام صوتی میتونید بگذارید، ارتباط صوتی بگیرید، تلفن بزنید. ان شاء الله بخشی از برنامه اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما بینندگان عزیز و گرامی. ما همینجا دعوت می‌کنیم آقایان وهابی، آقایان گوینده وهابی، آقایون که اسم خودتون رو گذاشتید کارشناس وهابی که رباتم برای خودتون می‌زنید مثل غربی‌ها، عرض کنم که بیاید روی خط به صورت زنده تلفنی، چه این آقایونی که گاهی توی شبکه‌هاشون فقط می‌شینن یه چیزایی میگن، چه کسان دیگه ای که ادعایی دارن، حرفی برای گفتن به ظاهر دارن، ما آماده هستیم. بیایید برای گفتگو، برای مناظره، برای هر چیزی که شما میخواید اسمش رو بگذارید، ما تمام قد شبکه جهانی ولایت این آمادگی رو داره. حتی حالا عزیزان اهل سنت ما هم ما با احترام باشون سخن میگیم، گفتگو میکنیم، هیچ اشکالی نداره، رعایت حقوقشون رو و مقدساتشون رو هم داریم، ولی چه اشکالی داره با هم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، ما در خدمت شما هستیم.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا
خب مدد میگیریم از مولامون حضرت مرتضی علی در همه مراحل زندگیمون، به ویژه بیننده های عزیزی که خلاصه با این ذکر علی مدد یا علی مدد همیشه زندگیشون قوت میگیره، مشکلاتشون برطرف میشه. ما همیشه این گفتن یا علی رو بر زبانمون داریم و باز هم یادآوری میکنم که دوستان عزیز بیننده در کنار ما باشید لطفاً. اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، به ویژه عزیزان اهل سنت ما یا حتی وهابی ها، ما آمادگی داریم برای گفتگو، برای مناظره. خب یه بیننده ای ظاهرا نخواستن بیان روی خط و پیام فرستادن از جای هاشمی و گفتن که آقای هاشمی این حدیث ها رو چطور دارید تحریف میکنید؟ اولا که ابوبکر عباس رو واسطه خرید قرار دادن، بعدش هم حالا اون بخشی که شما گفتید که بعدش هم به خاطر علاقه ای که ابوبکر به بلال داشت راضی نبود از مدینه برود و پیش اونها بمانه. خب بعدم خواهش کردن که این پیام رو بخونید، ما خوندیم دیگه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول این که چیزی که خب بینندگان خودشون مشاهده کردن و دیدن، ما خود این عبارت رو آوردیم و این عبارت هم همین هست که در واقع ابوبکر به عباس گفت که اشتری لی بلالن، بلال را برای من بخر. حالا اینکه واسطه بوده و پول داده، این در روایت نیست. آقا شما که میگید مثلا در واقع عباس واسطه بود، پولش از ابوبکر بود، بهش پول داد، آقا در روایت ما نمیبینیم، نیست در روایت. شما اینو از کجا میگید؟ بعد اگر دلیل داد مثلا نوشته شده،
واسطه اصلا اینجا چه معنا داره؟
واسطه معنی داره. حالا بر فرض، حالا بر هر فرضی که واسطه، بر فرض، خب شما اینو در واقع در حد احتمال یا در حد این خارج از روایت. شما که میگید شما تعریف کردید، باشه من تعریف کردم، شما بیا ترجمه کنید برامون،
یا اگر سندی دارن، مدرکی دارن، بیان ارائه بدن،
بیان
زنگ بزنن.
کجای روایت اومده که بهش گفته بیا واسطه شو؟ اشتریلی بلالن، برو بلالا را برای من بخر. خرید در روایت هم نیومده که مثلا در واقع ابوبکر پول داده دست عباس و عباس رفته خریده، نه اینطور نبوده. بهش گفته برو بلالا برای من بخر. بعد روایت هست که عباس رفت، فشتراه العباس فبعث به الى ابی بکر، برو فرستاد بشه ابوبکر دیگه. بس پول همینجا نیومده که بهش پول داده باشه.
حالا ممکنه روایت هست، ممکنه توی اسناد دیگه منابع اهل سنت چنین چیزی اومده باشه
که مثلا واسطه بوده.
آره.
نه نداریم. خب این آقا اگه هست بیارن که مثلا یک روایت تاریخی، نه اینکه حالا مثلا اجتهادات شخصی یک شخص خودش نظر داد، مثلا این آقای بیرنده محترم.
بله.
که مثلا نظر داد، نظر من این که برداشت من این که نه در حد واسطه بوده، پول هم خودش داده، این در حد در واقع اجتهاد شخصی هست. اجتهاد شخصی در مقابل روایت هم ارزش اون صورت نداره، باید در خود روایت باشه. اگر نباشه ما هستیم و این متن روایت.
بخش دومی که گفتن علاقه ابوبکر به بلال بوده چی؟
بخش دوم خود روایت این رو نمیرساند. ببینید خود روایت این رو نمیرساند که بس علاقه، برعکس شاید کسی هم برعکس این رو بگه. برعکس چی هست؟ مثلا میگه آقا بلال چون که دید خلافت به امیرالمومنین نرسید و به دست دیگران رسید، خیلی ناراحت شد و حاضر نشد در مدینه بماند. و این خارج شدن بلال از مدینه به عنوان یک اعتراض رسمی هست و لذا خواستن که بماند تا نرود و آبروشون بره. که مثلا بلال ناراحت شد و ناراضی بود از وضعیت موجود و رفت. خب اینو همیشه کسی این احتمالو داد و احتمالش هم خیلی هم احتمال در واقع قوی هم میتونه باشه. خب شما چی جواب میدید؟ پس این که بیاد بگه این آقا از باب علاقه است، شما از سر درون که اطلاعی ندارید. ما هستیم این روایت. روایت میگوید که بلال به این آقا میگه ان کنت انما اشتریتنی لنفسک فامسک، یعنی با حالت ناراحتی این رو میگه، نه اینکه اگر مثلا میدانست طرف مقابل با علاقه مندی و شفقت میگفت، یقینا بلال با این لحجه صحبت نمیکرد، با اینطور صحبت نمیکرد. باش بهش نمیگفت که اگر منو برای خدا خریدی پس منو ول کن برم هر جا که میخوام، اگر برای خودت خریدی منو حبس کن. خب این طرز صحبت کردن بهش نمیاد که مثلا یک در که طرف مقابل از علاقه مندی و شفقت و محبت این حرفو زده، نه مشخصه از طرف، از طرز جواب دادن بلا مشخص میشه که طرف مقابل میخواست یک منت بذاره و یا از همون در واقع از یک راه دیگه وارد بشه و اونو مجبور کنه و متقاعد کنه که بماند. البته در جاهای دیگه هم هست این روایت با تعبیرات مختلفی که جای دیگه اونو گفته که قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم، اونم هست. قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم، نگفت به علاقه مندی، به حقی که من دارم. این هم در بعض منابع هم هست، حالا اگر یه وقت نیاز شد اینم میاریم و انشالله میخونیم. پس این که بحث علاقه مندی اینو همش در حد احتمال هست و احتمال هم نمیتواند در واقع ظاهره که روایت رو تغییر بده.
جناب استاد، بعدم فضیلت اینجاست که اگر کسی بخواد برده ای رو بنده ای رو در واقع فضیلتی نصیبش بشه، باید آزادش بکنه. فرض بفهمید تو اون دوره به این شکل بودی که طرف میرفت میخریدش از مولاش و اونو در راه خدا آزاد میکرد، یعنی دیگه کاری به کارش نداشت. احسن. هر جا که دوست داشت میرفت، هر دینی که خواست مثلا انتخاب میکرد، هر شغلی که داشت انتخاب میکرد. به این شکل نبود که خب حالا من این تو رو خریدم، مثلا فرض بکنیم که خریده اصلا، حالا این فرض رو هم حالا
این فرض بله همینطور
بگیم، حتی خریده، ولی ارزش و بها و قیمت کار وقتی است که او رو در راه خود آزاد بکنی که او دیگه برده نباشه مثل قبل، ولی اگر باشه بخری باز هم تو خونه تو مثل قبل باشه، باز همون معنای برده و اینها میشه.
بله ببینید، همین منت گذاشتن سر کسی، اگر من بیام به فقیری کمک کنم، صدقه بدم، بعد منت بذارم، منت گذاشتن خودش این عمل رو باطل میکنه. اگه واقعا اونو آزاد کرده، پس معنی نداره که بعد از 20 سال بیاد بهش بگه که من حق برگردن تو دارم و اینکه شما حق نداری بری یا باید بمانی. براش تکلیف مشخص کنه. همین تکلیف مشخص کردن، همین که بیاد اونو رو یاداوری کنه به همون قضیه 20 سال گذشته، در واقع این عمل رو ابطال بیکنه و دیگه اون نمیشه گفت که یک منقبت و فضیلتی است. فضیلت جایی که برای خدا کار انجام داده باشه، نه اینکه فردا مثلا بخواد منت بذاره یا اونو یاداوری کنه به اون کار.
درست. بسیار خب، ما همطور که به شما قول داده بودیم، دوستان هم تلفن ها رو هم زیرنویس کردن، میتونید تماس بگیرید، هم از طریق تلفنی که براتون زیرنویس شده، هم از طریق واتساپ. ما با افتخار در خدمتتون هستیم، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی ها میتونن روی خط بیان و سوالات خودشون رو، شبهاتشون رو مطرح کنن. الان هم از کرمانشاه جناب آقای آقا فرزاد پشت خطن، خدمت رو سلام میگم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام حاجی
آقا، حال شما خوبه انشالله؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
در خدمت
حاجی آقا. من میخواستم سوالم و راجع به این جنگ خندق اینا بپرسم.
بله.
من خواستم فرض بریم که به جای حضرت علی مثلا عمر میرفت میدان، بعد عمر مثلا همین عمر ابن عبدو و عبدو تو میداد میکنست. الان مثلا شما راجبشون چی فکر میکردید؟ چی میگفتید؟ آیا بازم میگفتید که مثلا عمر اسلام را نجات داد، عمر بود که تونست مثلا به داد پیامبر برسه، یا نه اون وقت عمر ابن عبدالله تا میشود مثلا یه آدم معمولی و مثلا دیگر افتاد؟ این سال اول هم. سال دوم فکر کنید آقا مثلا صدقه دادن یا سال درگوش پیامبر پرسیدن، مثلا عمر هم همین کار میکرد. اون وقت هم دیگه این فضایلی که برای حضرت علی میگفتیم برای عمر هم مثلا به کار میرفت، یا همین حرفا رو مثلا برای آقای ابوبکر هم میگفتیم یا نه؟ چون که مثلا حضرت این کارها را کردن دیگران انجام ندادن، این دیگه مثلا بدترین مثلا پیدا میکنه.
آقا فرزاد شما لطفا پشت خط باشید. ببینید ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم کلیپ این شبکه وهابی رو پخش کردیم. این گوینده وهابی میاد مسخره میکنه و میگه که حضرت علی یه گوسفند هم در راه خدا آزاد نکرد، حالا میخواست بگه ذبح نکرد. خب بعد میاد امیرالمومنین اینطوری در واقع مورد سوال قرار میده و از اون ور یک فضیلتی میتراشه. به نظر شما ما نباید پاسخ بدیم؟
درسته. اجازه بده اسمعی تمن جا بده. ببین حضرت علی گفتن اولا وظیفه کسی نیست که مثلا گوسفند و یعنی جو چیزا مثلا حتما باید آزاد کنید. دومن حضرت علی 4 سال خلیفه بود، تو این 4 سال خلیفه دیم میتون صدقه شکم خودش رو سیر کنه. ما در روایت داریم که حضرت علی مثلا سنگ در شکم میزد، مثلا با اینکه خلیفه بود، با اینکه مثلا جهانی که اون وقتا در اختیار حضرت علی بود میتونه هر کاری بکنه. ولی گرفتن در حالی که وقتی که خلیفه نبود تو خونه نشسته بود یا اینجور چیزا دقیقا میمونی خود مایی میخور ما این چیزایی که اونم میگن قبول نداره ولی اینجور چیزا که مثلا حضرت علی کاری کرده کار خیلی بزرگی هم بوده ما نیم این کار کچی دوست ولی میگم قیل حضرت علی آقا دیگر این کار رو انجام میدم آیا قدم به اون جایزه که شما مثلا حضرت علی اونقدر بالا میبرید اون شخص هم اگر اون کار جایزه علی انجام میداد اون شخص هم بالا میره خب. نه اون مثلا اون کاره دیگه
کوچیک درست چشم حالا پشت خط باشید جناب استاد هاشمی پاسخ میدن اگر باز سوالی دارید نکته‌ای دارید جناب استاد بفرمایید
بله اگر بشه من زیاد متوجه سوالشون
ببینید نشدم. سوال ایشون این هست میگن که خب این فضائلی که شما دارید برای امیرالمؤمنین میگید اگر مثلا عمر به جای امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب اون دلیری و شجاعت رو در جنگ خندق مثلا انجام میداد و عمرو بن عبدود رو نابود میکرد بازم شما میومدید تعریف بکنید از عمر این فضیلت رو براش میگفتید یا نه این سوالشون این هست
بله ببینید ما مشکل شخصی با کسی که نداریم خدا عداوت شخصی و کینه و که نداریم هر چه هست همین منابع تاریخی و منابع حدیثی که نقل کردند اگه فضیلتی باشه اگه کار مثبتی شده باشه ما هم تمجید و تعریف میکنیم اگه باشه اگه نباشه خب نمیشه ما بیایم بتراشیم بس تراشیدنه ببین همین آقای وهابی که اومد گفت امیرالمومنین بیایید یک مورد تحدی کرد که گوسفند یا شتر یا نمیدونم چی در خداوند آزاد کرد یا ذبح کرد همین تحدی رو ما برمیگردون به این آقا میگن یک روایت بیارید که مثلا آقای ابوبکر یا عمر یا عثمان در خداوند یک شتری ذبح کرده باشن بیارید اساسا مگر این ملاک برتری هست ملاک فضیلت هست این که مثلا فلانی در خدا گوسفند ذبح نکرد یعنی این مثلا به خاطر اینکه ذبح نکرد این فضیلت دیگه نداره یا این که فلانی مثلا قربانی کرد اون از بقیه هم برتره اینها ملاک برتری نیستن اینا رو گم نکنید بیا ملاک برتری در قرآن که مشخص شده هستن ملاک های برتری کش همین که جهاد اهل جهاد باشن و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اونایی که نشستن نظارگر جنگ بودن در راه خدا یک شمشیر هم نزدن کجا و اونایی که جنگ و جهاد کردن کجا این ملاک ها ملاک علم هست جهاد هست اینا ملاک هستن اما که مثلا فلانی شتر یا گوسفند یا گاو یا چیزی در راه خداوند آزاد کرد ذبح کرد حالا به هر طبعی که این آقا میخواد به کار ببره اینا ملاک نیستن پس اینها ملاک نیستن دوباره اینکه همین آقا اومدن تشکیک کردن در امیرالمومنین سلام الله علیه ما دفاع میکنیم بله. حالا شما میگید میایید مثلا از فلانی دفاع کنید نیازی نیست ما بیایم دفاع کنیم چرا چون که هستن آقایونی که خودشون روز و شب دارن راست و دروغ میبافن و
دفاع
میکنن دیگه نیازی بله. نیست بعد مطلب بعد این که دفاع کردن از امیرالمومنین و از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام این از در واقع از دستورات خود پیغمبر هست چون که پیغمبر به ما دستور داد که از ثقلین تبعیت کنیم از اهل بیت تبعیت کنیم اگر کسی نسبت به اهل بیت کمترین اهانت بکنه ما بیاید دفاع کنیم اما نداریم پیغمبر فرمودن که مثلا بیایید دفاع کنید از فلانی یا فلان یا بیاید ازشون دفاع کنید
درست.
من اگه دفاع نکنم مثلا ببینید من از مثلا عمر دفاع نکردم از معاویه یا از اونایی که مثلا خیلی ما ارادت داریم بشه مثلا از سلمان یا ابوذر یا مقداد بر فرض من اگه دفاع نکردم فردا روز قیامت من جهنم نمیرم اما اگر از حضرت زهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دفاع نکنم این فردا روز قیامت با چه روی به پیغمبر نگاه کنم چون که اینها از اهل بیت هستن اهل بیت بر ما واجب است که اینها بهشون محبت داشته باشیم دفاع کنیم پیغمبر دستور دادند انصر من نصر و خذل بن خذل اینو نسبت به صحابه نگفتن پس اینا خلط نکنیم و امیرالمومنین و اهل بیت رو با دیگران قیاس نکنیم که همچنان که مثلا از اهل بیت دفاع کنیم بیام از بقیه هم دفاع کنیم نه این توقع بی جاییه
است درست آقا فرزاد پشت خطی همچنان
بله من دیگه سوالی ندارم ممنون
آقا فرزاد من یه سوال از شما بپرسم ما جدا از جایگاه خلافتی که عمر داشتن خب بس خلافتشون رو میگذاریم کنار اصلا کاری هم نداریم فعلا با این بس شما بیاید مقام و منزلت و جایگاه امیرالمؤمنین رو یه طرف جایگاه و مقام مثلا عمر رو به نظر شماها کدوم مقامشون بالاتره هم تو جنگ ها هم تو بخشش ها هم تو فضائل هم تو عبادت هر چیزی که شما شاید مطالعه کردید از نگاه شما اهل سنتید دیگه درسته؟
بله بله بله.
خب خودتون قضاوت کنید.
خب من حضرت علی حقیقتاً از لحاظ بخشش و شجاعت و گذشت این چیزا برتری میبینم، چون پسرمو پیامبر بوده، در کنار پیامبر بزرگ شده، نمیدونم گذشتی که مثلا او داشته، عمر که تقریباً 20 سال اول عمرش که چند سال اول من دفعه نمیدونم که اصلا مشرق بود.
درست بود. احسن بشه
برای حضرت علیه. خب ما اینا را
احسن به شما، احسن به شما
انکار کنیم، واقعیت که نیازی به انکار و این تقدید ما که نداره.
درست.
من حضرت علیه بله بطری میبینم در این مورد.
احسن به شما، خدا انشالله به شما خیر بده. آقا فرزاد موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون بشه. ممنونم. همین که واقعا بیننده های ما اینطور صداقت دارن و یک واقعیته. ببینید ما آنچه که اینجا تو برنامه میگیم، خب ما اولا وظیفمون توی برنامه فرکانس تاریکی این هست که ما ویدیوها و کلیپ های این شبکه های وهابی رو پخش میکنیم، جواب میدیم. خب ایشون وقتی میاد فضیلت امیرالمومنین رو زیر سوال میبره، به نظر شما ما حق نداریم دفاع بکنیم از امیرالمؤمنین؟ و همطور که جناب استاد فرمودن، عزیزان ما نباید امیرالمؤمنین رو، حضرت زهرا رو با بقیه مقایسه بکنیم. امیرالمؤمنین در دایره اهل بیت هست، حضرت زهرا در دایره اهل بیت هست، دیگران حتی صحابه‌ای که ما خیلی براشون احترام و عزت قائلیم، اونا از این دایره خارج هستن. و امروز در این عالم این شبکه‌های وهابی دارن دائم شبانه روز توهین میکنن، جسارت میکنن، زیر سوال میبرن امیرالمؤمنین حضرت علی رو، همه ی آنچه که در دوران زندگیش داشتن. ما به عنوان پیرو و مکتب اهل بیت، به عنوان کسی که مسلمان هستیم و امر پیامبر رو اطاعت میکنیم، در واقع بر خودمون وظیفه میدانیم که دفاع بکنیم از مقام و جایگاه امیرالمؤمنین. آقا سعید از سنندج بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
در خدمتیم آقا سعید.
خواهش میکنم، دوست داشتم در خدمتتون یه مورد عرض کنم.
بله.
اولا انسان نزد الله با تقوا عزیزه، این یک. دو، من آی اسماعیلی، من فقط خواستم یه مورد عرض کنم.
بله.
از سننده جم زنگ میزنم.
بله.
همون مجری که عکسش پشت سر شماست، هفته گذشته در کمال بی‌لیاقتی اومد گفت در قرآن نمیدونم پشه‌ای هست اسم حرفایی زد، اسم علی نیست. من به این آقا اینو عرض میکنم، شما میگی واقعا من اهل تفننم، شما اهل تفنن نیستی، شما وهابی منافقی.
احسن بشه.
چون شما موقعی که ما کاری به تشیع نداریم، آقا اصلا تشیع کنار، شما باید به خلیفه اسلام بگی اسم تشیع در قرآن هست، اسم نمیدونم چی در قرآن هست. خیلی وقت میخوام، من نمیتونم اسمارشون با تمامی بگم. این آقا که اینطوری صحبت میکرد، اومده به ساعت هفته گذشته بود. من به حقیقت جز نداشتم، چون میدونستم تلفنم هم نجس میشه شماره اون را بگیرم. من اهل تسننم برادر بزرگوار.
بله بله.
این نیست که شما بگی من اهل تشیعم، ولی اینو خدمتتون عرض میکنم. حالا حاجی آقا یک دو مورد فرمودن در مورد واقعا خیلی قشنگ فرمودن، اما بعض از ایشونم یه گله ای دارم. حاجی آقا شما سیدی اولاده حضرت علی و حضرت رسول الله، فرمودن یه گوسفندی نمیدونیم یه گربه، نه گربه برای شما نیومده، شخصیت شما وارث و جانشین حضرت علی و حضرت رسول الله. خیلی عذر میخوام، جای حرمتی برای من، ولی این آقایی که واقعا میاد میگه اسم فلانی و اسم پشه و اسم این تو قرآن است، اسم حضرت علی نیست، شما لیاقت قرآن خواندن نداری. اگر داشتی تمام قرآن ما، شما فقط سوره حمد رو بخوان ببینید واقعا در مورد کیه. من به حقیقت از سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته زخمی شدم افرت این آقا.
درست.
چون به موقعی که میخوای باز من صحبت کنی فوری تلفن قطع میکنم. یه عرض دیگه ای دارم.
بله.
برادرانی که باشد که یک کلمه صحبت میکنید، والله بالله تالله خدا پیغمبر خدا روز قیامت شما را شفاعت نمی کنه که به خاطر اینا جواب سلامتون رو بدن. بر علیه حضرت علی توهین میکنه شما به اسلام میگی سلام علیکم و دستتون درد نکنه و نمیدونم مجری مهربان، این حرفا چیه میزنید؟ بیایید قضاوت کنید. 1400 سال از چیز حضرت علی و از زمان حضرت چیز گذشته یک نفر پیدا شده بگه من بتونه یک هزارم لنگ کفش حضرت علی بتونه قدمی برداره؟ با تمام روحانیون و با تمام از هر قشر و از هر نشری که دیگه بیمه ما میتونه این کارو بکنه، چرا اجازه میدید؟ برادران فرزبان، البته اینا مال خودشونن، مطمئنم بجز اون آقای رحیم و یک دو نفر نباشه از برادران آذری، خب در همه جا آدم خوبت هست، بجز اون دو سه نفر نگاه لهجهشون بکنید، نگاه صحبتشون بکنید، هر یک بشیوهی به یک روش دیگه میان، فقط اونان احتمالا درست. شاید در جمعشون صد نفری باشه، ولی درست. من این گلر دارم، این توقع دارم، خواهشمندم شماها برادران اهل تسننو با وهابی نگیرید. من اینو خدمت همه میدانن در صد اسلام ظلمهایی شده.
درست. ما اتفاقا آقا سعید عزیز همین چیزی که شما میفرمایید ما همیشه گفتیم، حساب عزیزان اهل سنت ما از وهابی ها جداست و هیچ وقت اینا رو در کنار هم قرار نمیدیم. ما اطمینان داریم که عزیزان اهل سنت ما محب اهل بیت هستن، محب امیرالمؤمنین هستن و برای ما هم خیلی عزیزن، شما هم که خیلی عزیزترید.
خواهش میکنم. بعد یه مورد دیگه
بفرمید.
عرض کنم خدمتون، اون آقا فضلت حالا عرض کردن حاجی آقا آیا شما در مورد اگر این بحث به صورت جنگ حضرت علی با عمر رو اگر با مال حضرت ابو عمر بود میگو؟ والله بالله تالله سنیم، جانم، مالم، روحم، زندگیم فدای 12 نفر اهل بیت، 12 امام اهل بیت، 14 معصوم اهل بیت، خدا حافظتون باشه.
خیلی ممنونم آقا سعید عزیز، موفق باشید انشالله، خدا به شما خیر بده. و ما چقدر خوشحالیم وقتی که میبینیم یک عزیز اهل سنتی هم آقا فرزاد ما از کرمانشاه منصف هستن. ببینید این خیلی مهمه که آدم در هر جایگاهی هست انصاف رو داشته باشه، انصاف رو رعایت بکنه و حق رو بپذیره، حقیقت رو بپذیره. از شما ممنون هستیم.
ما تشکر میکنیم از آقا سعید، این صحبت هایشون که با ادب، با متانت، با احترام صحبت
کردن
و گلم کردن. من هم تشکر میکنم از این انتقادی که به بنده هم کردن که مثلا لفظ گوسفند و شتر و گربه که آوردم انتقاد کردم. بله حق با شماست، من هم قبول میکنم و اگه انتقاد در واقع انتقاد سازنده باشه همه ما استقبال میکنیم، این شبکه هم استقبال میکنه، بنده باید استقبال کنم. و ایشون هم شاکی بودن از شبکه وهابی و این حرف ایشون حرف ما هم هست، حرف همه اهل سنت هم هست که این آقایون نماینده اهل سنت نیستن و بیانگر نظر اهل سنت هم نیستن، اینا وهابی هستن، وهابیت هیچ گونه ارتباط با اهل سنت ندارند. و ما هیچ وقت هم نیومدیم نه در این شبکه و نه در جای دیگه همین حرفای وهابیت رو به پای همه اهل سنت نوشته باشیم. نه خیر، فرق میگذاریم و میگوییم که این نظر وهابیت هست، نظر ابن تیمیه هست، نظر بنی امیه هست و اینها با اهل سنت فرق میکنن.
درست.
بله.
منتها نکته ای که هست اینه که ما خب بر صورت شما خودتون آگاهید، بعضی از بیننده های ما شاید ببینن شبکه‌های وهابی رو، مخصوصا همین شبکه‌ای که ما ازشون کلیپ پخش میکنیم، خب شما ببینید سراسر حرفاشون توهین جسارت به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که برای شما هم احترام داره، حضرت علی خلیفه چهارم شما هست، جزء صحابه پیامبر هست، خب ببین چقدر آیه در شأن ایشون نازل شده و خیلی چیزای دیگه. و خب هر کسی بر نمیتابه و اینا وقتی این شکلی میان صحبت میکنن و میاد ادعا میکنه و دروغ میگه و تهمت میزنه که حضرت علی هیچ قربانی در راه خدا نکرد، حتی من میگم شما اهل سنت باید بلند شید دفاع بکنید، مثل این آقا سعیدی که دفاع میکردن. خب بیننده بعدی اون پشت خطن یا میخوایم بریم اتاق فرمان؟ بسیار عالی. میخواید کلیپ بعدی رو ببینیم یا بریم اتاق فرمان؟ میام برنامه ببینیم.
یه مطلب هم هست اگر
خب ببینیم جناب استاد نکتهشون چی هست.
آره ببینید، یکی از همین ادامه همین مطلب که اهل سنت با وهابیت فرق میکنند، همین قوم وهابی که ادعا میکنند به دروغ که از احمد ابن حنبل تبعیت میکنند، ببینید عقیده احمد ابن حنبل نسبت به امیرالمؤمنین چی هست؟ ببینید در کتاب مناقب الامام احمد ابن حنبل، این کتاب رو آقای ابن الجوزی نوشتن. ابن الجوزی اومدن در فضائل و مناقب خود احمد، اگر دوستان بتونن نشون بدن کتاب رو، در مناقب و در فضائل احمد ابن حنبل اومدن یک کتاب نوشتند، اعتقاداتشون، سیره زندگیشون، اخلاقشون و همه چیزهایی که ارتباط داره به سیره احمد ابن حنبل. اگه آماده هست بتونم.
آره نشون دادن کتاب رو. بله.
این کتاب مناقب الامام احمد ابن حنبل، مؤلف این کتاب الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی هست. خب در این کتاب، حالا صفحه بعدش هم ملاحظه بفرمایید، تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، ابن الجوزی میاد در این کتاب با سند نقل میکند اعتقاد احمد ابن حنبل در اهل بیت. اعتقادش در اهل بیت چی هست؟ میاد آقای روایت دوم، سمعت عبدالله ابن احمد ابن حنبل، عبدالله پسر احمد ابن حنبل، میگوید از پدرم سوال کردم، فقلت یا ابتی ما تقول فی التفضیل، نظر شما در تفضیل چی هست؟ کدوم که یک از صحابه برتر هستند؟ قال فی الخلافتی ابو بکر و عمر و عثمان. فقلت فعلی ابن ابی طالب، پس علی کجاست؟ قال یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد. تو از من سوال کردی نسبت به تفضیل، نسبت به صحابه، خب صحابه اینا هستن، اما امیر المؤمنین سلام الله علیه از اهل بیتی است که اینها هیچ کدام از امت با اینها قابل قیاس نیستن. ببینید اعتقاد احمد ابن حنبل که میگوید امیر المؤمنین رو نمیشود با کسی قیاس کرد. بعد این آقای وهابی میاد که میگوید چه پشت در قرآن ذکر شد و علی ذکر نشد، یعنی میخواد بگه که امیر المؤمنین استجیر بالله شأن و منزلتش از پشه کمتره. خب 124 هزار پیغمبر، تنها حدود تقریبا 24-25 پیغمبر در قرآن ذکر شدن.
بله.
این همه پیغمبر در قرآن یادی ازشون نشده، اسمی ازشون نشده، خدا هم به پیغمبر ذکر ازشون نکرده. آیا این همه پیغمبر، حالا شاید یک کسی بیاد بگه پس شأن و منزلتشون کمتر از فلانیه و فلانیه و مثلا پشه و این مسائل هست؟ نه خیر، قرآن کتاب لیست اسم و نمیدونم معجم و فهرست و کتاب نامه اسمها نیومده قرآن کریم. این مسائلی در قرآن ذکر شده، مسائل ذکر نشده، خداوند حکمتش رو بهتر بلده، پس این دلیل نمیتونه باشه. و این نشون میده که این آقایان چقدر نسبت به امیرالمومنین دشمنی و عداوت دارن.
درست. و برعکس عزیزان اهل سنت ما، این که ما میگیم تفاوت دارن در همینه، بر صورت اینها نه تنها دوست ندارن امیرالمومنین رو، بلکه بغض دارن، کینه دارن، دشمنی دارن، منتها دشمنی خودشون رو در قالب همین مطالب و همین شبهات و همین حرفایی که شما ملاحظه میفهمید در شبکه‌هاشون مطرح میکنن. اما از زن اهل سنت ما میدونیم که محب اهل بیت و محب امیرالمؤمنین هستن و ضمن اینکه اصلا خلیفه چهارمشون هم هست دیگه، بر صورت مثل بقیه براش احترام قائل هستن. آقای بهادری از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب آقای اسماعیلی و حضرت استاد جناب آقای هاشمی بزرگوار
سلام علیکم.
من یاد جمله افتادم که در جنگ خندق رسول مکرم اسلام وقتی میخواستن آقا امیر المؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر رو بفرستن برای نبرد با عمرو بن عبدود، یه جمله فرمودن: برز الایمان کله و شرک کله. تمامی ایمان در مقابل تمامی کفر داره خود نمایی میکنه. خدا وکیلی ای انسان های باوجدان، این جمله رو رسول مکرم اسلام به جز آقا امیرالمؤمنین در مورد کدوم صحابه به کار برده؟ یه نمونه، شعر ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 110 میفرماید: آقا امیرالمؤمنین 1000 بنده را آزاد کرد با زحمت و دسترنج خودش. یکی هم مثل جناب خلیفه سوم وقتی بیت المال آفریقا آمد بین مروان و اعضای خانوادهش توضیح کرد که آقا فرمودن بیت المال را انقدر خوب میخورن مانند شتری که علفهای تازه بهاری را با طراوت شده با اشتها میخورد. حالا جوانی میگه من رفتم به کوفه همراه پدرم بودم، روز جمعه بود، به پدرم گفتم پدر جان کجا میری؟ گفت میخوام برم خطبه خلیفه رو بشنوم. گفتم من با شما بیام. گفت بیا بریم. همراه پدرم بودم تا امام و خلیفه مسلمین رو دیدم. دیدم امام و خلیفه مسلمین موقع خواندن خطبه نماز جمعه دستای مبارکش رو تکون میده. به پدرم گفتم پدر جان چرا خلیفه مسلمین قد دستاش رو تکون میده؟ پدرم گفت پسرم علی یک پیراهن بیشتر نداشت. این پیراهن را شسته بود برای نماز جمعه که تن کرده بود با حالت تر. چون آستیناش خوش نشده داره دستاش رو تکون میده که باد بوزه به آستین‌ها و آستین‌ها رو خوش کنه. یکی هم جناب آقای هاشمی معتصم عباسی هم یک خلیفه عباسی است که از دنیا رفت. تاریخ میگه 4000 پیراهن سلطنتی در کاخ خودش بوده. وجدانن چه کسی میتونست عدالت، منش، بزرگواری، شجاعت، دانش علی رو داشته باشه؟ محاله. نگردید، ما که پیدا نکردیم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب آقای بهادری عزیز، بزرگواری فرمودید. تشکر از شما و نکاتی که فرمودید. خب بریم اتاق فرمان یا که بحثمون رو ادامه بدیم. دوستانم به من بگن یا تلفن وصل میکنن. ما آمادگی داریم اگر کلیپ بعدی رو بریم. بریم میان برنامه رو ببینیم، برگردیم باز هم ما چند دقیقه رو تقریبا هلوش 20 دقیقه خدمتون هستیم.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر. در وحشت است عدوت دائم زنام حیدر. تنها توی علی جان حاکم به روز محشر. بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است. قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارم.
خب وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز بیننده شب بخیر میگم خدمت ایرانی های عزیز و برخی از کشورهایی که الان اوقات و لحظات شبانگاهیشون هست. و وقت بخیر خدمت بیننده‌هایی که شاید در جاهای مختلف دنیا ساعتی دیگر از شبانه روز هست و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنن. ویدیو بعدیمون آماده است که پخش بشه، بعد ما بتونیم پاسخ بدیم. تلفن داریم، عیبی نداره. حالا دوستانم میگن که ما اولویتون تلفن های بیننده هاست و بتونیم انشالله تلفن های بیننده ها رو تو این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده پاسخ بدیم. آقا مسعود، بله زیرنویس هم شده، از فارس پشت خطن. آقا مسعود سلام، شما بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها مجری عزیزمون رو میبینیم.
سلامت باشید، ممنونم.
سلام و درود فراوان بر استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالصاحب هاشمی این ذریه رسول الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش اومدید آقا.
جناب آقای اسماعیلی، جناب هاشمی، اولا من میخوام بسیار تشکر و قدردانی کنم از اون برادر عزیز اهل سنتمون از کرمانشاه، فکر کنم آقا سعید بود.
بله درسته، بله. از سنندج بودن.
از سنندج بودن، بله. به هر حال من دیدم کرمانشاه نوشته بود. به هر حال هر جا هر برادر عزیز واقعا ببینید جناب اسماعیل، این اهل سنته، اهل سنت واقعی همینا هستن. من بارها عرض کردم، یک بار دیگم در برنامه جناب استاد هاشمی عرض کردم که چقدر این اهل سنت، خصوصا اونایی که شافعی هستن،
بله. حضرت مولا علی علیه السلام به قدری ارادت دارد که حد جلو حساب نداره و اهل بیت و اهل بیت و خاندان رسول الله. اما جناب آقای اسماعیلی بگذارید این آقایون حرفش رو بزنن. من نمیدونم این آقا کامل که از ارومیه زنگ زد چرا وسط را قطع کرد. خب گوش بده جواب میدن استاد هاشمی. نمیدونم حالا اینا پیرو چه گروهی هستن. به هر حال امیدوارم اینا هم بازم بیان رو خط و جوابشون رو بگیرن. اما در رابطه با علی علیه السلام، ها علی جون بشران کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. وقتی که علمای بزرگ هم شیعه هم اهل سنت در کتابهاشون دارن از علی علیه السلام به قدری تعریف میکنن که میفرمان دون الخالق فوق مخلوق. ببینید دیگه این به قول حضرت آقای شهریار مرحوم استاد شهریار گفت که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان متحیرم چه نامم شه ملکلافتار ها.
بله.
متحیرم چه نامم شه ملکلافتار ها.
خیلی ممنون
جناب آقای اسماعیلی.
جانم
این رو حرف کردم که سوالی از استاد هاشمی بکنم. من یک سفری سال 66 به سوریه رفتم، در قبرستانی بود نام باب و صغیر. اینجا قبل متحر بلال را من دیدم و زیارت کردم. البته قبور اهل بیت اونجا زیاده.
درست.
در قبرستان.
بله بله درست.
دمشق. عرض کنم به خدمت خودم ببینم این سندیتش درسته چشم. یا نه.
انشالله جناب استاد پاسخ میدم.
باز هم منم خودم شاعر اهل بیتم. بذار یه دو بیت برات بخونم. حال کنی.
آقا مسعود علی. چون وقتمون محدوده عذرخواهی میکنم، بیننده بعدیمون هم پشت خطن، انشالله توی برنامه دیگه باز ما خدمتون هستیم از اشعار زیبای شما استفاده کنیم. شرمنده هستم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. انشالله سوالتون رو من حتما مطرح خواهم که جناب استاد پاسخ بدن. عباس آقا از مشهد پشت خطن، بیننده بعدی ما. عباس آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مجدی محترم حاج آقای اسماعیلی و کارشناس محترم حاج آقای هاشمی و همه بینندگان و شنوندگان فهیم و عزیز، لطفاً با صبر و حوصله دقت به مطالب همگی توجه بکنید.
فقط عباس جان کوتاه که تلفن زیاد داره.
برای آقای عباسعلی مولایی قاسمی از زاهدان و سید آقا از تهران و تشکر از اون سید آقایی که از سننده زنگ زدن که واقعاً اهل سنن واقعی هستن. همونطور که میدونین اونقدر در کتاب تورات حضرت موسی و احکامش دستکاری و تعریف و تغییر و نقص به وجود آمد که خداوند ناچار شد برای اصلاح مردم پیامبر مرسل دیگه مثل حضرت عیسی علیه السلام را به همراه کتاب انجیل بفرسته، که بعدا شما این مسائل تعریف شده ای که به حساب در چی مواردی تعریف شده توسط کارشناسان انشالله اگر در صورت لازم باشه انشالله بیان کنند. اما این قضیه خروج حضرت عیسی و دستکاری و تعریف و تغییر و نقص به وجود آمده در کتاب انجیل تکرار شد و راه جلوگیری از تعریف را هم اینگونه بس که دیگر ذکر نامی از اسامی مثل حضرت امیرالمومنین صلی الله علیه و آله رو مستقیما در قرآن کریم ذکر نکرد، که اگر اسم حضرت امیرالمومنین صلی الله علیه و آله دقیقاً نشتم همینه که اگر اسم حضرت امیرالمومنین صلی الله علیه و آله در قرآن میآمد 100% تعریف شده بود، 100% حذف شده بود و نام ذکر اسامی که یکی از اصحاب خلافکار منافقی که اگر چنانچه ذکر میشد اونم همه چی میشد تعریف میشد، تا اینکه منافقین بر تعریف و دستکاری و تغییر و دزدن آیات قرآن کریم موفق نشن. پس مجددا میگن برای همه آقایونی که ادعا میکنن که چرا اسم حضرت امیرالمومنین در قرآن نیامده، به خاطر این بود که اثبات نکردن که تا نام افراد در قرآن کریم مانع از تعریف قرآن کریم بشه.
درست.
و این آیه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین یکش همین هستش و برای فهم همه افراد در نزول هر یک از آیات قرآن کریم که به چی علت نازل شده از طریق بررسی شأن نزول به وضوح قابل شناخت شده.
بسیار خوب ممنونم.
با توجه به حدیث ثقلین که از طریق معصوم سبق مجمعین قرآن کتاب خدا قرآن کریم رو میشه راحت چیکار کرد؟ در شر نزول اونا به راحتی میشه چیکار کرد؟ فهمید.
اما عباس آقا من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید، بزرگواری فرمودید. اگر سوال دارید بفرمایید و الا بیننده بعدیمون پشت خطن ما خدمتشون باشیم. ببخشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای خالقی از کنارک پشت خطن. آقای خالقی سلام علیکم.
و علیکم سلام، خانم استادان عزیز سلام عرض میکنم. من در مورد حضرت علی که به اینا توهین کردن بهش میخواستم حرف بزنم که واقعا در شأن اصل مسلمانی نیست. هر کسی باشه نباید این قضیه پشه با مقایسه کنه با حضرت علی. کلا من مخالفم و با دردم، خدا شاهده خیلی واقعا حرفو میزنم که
شما اهل سنتید آقای خالقی.
بله
اهل سنتید شما.
بله من اهل سنتم. واقعا این حرفی که شما گفتی که مقایسه کرده من پشه، من واقعا ناراحتم.
حالا تازه آقای خالقی تازه ما حالا این آقا سعید از سنندج و ما هم میدونیم که ایشون این گوینده وهابی چه چیزای دیگه هم گفته بود، منتها دیگه ما حیا کردیم شرم کردیم که ایشون گوینده وهابی اومده گفته که چه اسامی در، حالا شما میدونید دیگه چه چیزایی در قرآن هست، اونها اسامیش اومده در قرآن اما اسم علی نیومده. حالا دیگه شما ببینید چقدر اینها نسبت به امیرالمؤمنین بغض و کینه و دشمنی دارن.
بله واقعا همینطور، واقعا و من واقعا ناراحت شدم از این حرفشون. واقعا من خودم نگاه کردم، شبکه‌شون رو نگاه کردم. آه. ولی واقعا از این حرف ناراحت شدم که نباید شیر خدا را که واقعا یکی از خلفای شجاع و یکی از یاران وفادار رسول خدا را اینقدر با پشه مقایسه می‌کنن. واقعا زشت در شأن اصلا یک مسلمان نیست.
درست
اینطوری توهین می‌کنی. من خاطر
همین ممنونم، خدا به شما خیر بده که دفاع میکنید از حضرت علی به عنوان حالا صحابه پیامبر برای شما محترم هست، به عنوان خلیفه چهارم برای شما محترم هست، به عنوان اینکه جز اهل بیت هست محترم هست. بر صورت انشالله جزای این دفاعتون رو حتما بگیرید از دستان حضرت مرتضی علی. موفق باشید آقای خالقی، تشکر از شما. خب ما وقتمون خیلی زیاد نیست استاد. آقا مسئول از فارس یه نکته رو مطرح کردن، منم اتفاقا در سفری که سوریه داشتم این رو دیدم که جناب بلال قبرشون ظاهرا در قبرستان بابالصغیر سوریه و دمشق است، درسته؟
بله همینطور. جناب بلال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله میروند به شام، اونجا میمونند. البته یک سفر هم برمیگردن به مدینه، خواب پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب میبینند که ای بلال با من جفا کردی و میاد به مدینه و به قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله زیارت میکند، گریه میکند و اهل بیت رو زیارت میکند و دوباره برمیگردد به شام، میماند تا در روایت هست که یک طاعون اومد در شام و جناب بلال به خاطر همون طاعون هم از دنیا میروند رضوان الله تعالی علیه. و بلال خیلی هم نسبت به اهل بیت ارادت داشت و در روایت ما هم از بلال هم تمجید و تعریف هم شده و بر عهد و پیمانش با اهل بیت هم علیه السلام مانده و بعید نیست که رفتن بلال از مدینه هم با مشورت و اجازه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. همینطور. و خب نسبت به این آقای که تازه تماس گرفتن از آقای خالقی،
بله آقای خالقی،
آقای خالقی فرمودن و این نشون میده، نشون از پاکی صفای باطن و پاکی سرشتی که دارند و همه مسلمان چه شیعه چه سنی، اونایی که نسبت به امیرالمومنین نسبت به اهل بیت علیهم السلام عشق و محبت دارند باید خداوند شکر کنند، شکرگزار این نعمت الهی هستند که دارای سریرت پاکی هستند، سریرت در واقع صف با صفایی دارند. ولی مثل این آقای وهابی و امثال اونها که نسبت به امیرالمومنین بغض و دشمنی دارند، یقین بدانید که اینها در واقع سرشتشون مشکل داره، اینا باطنشون پاک نیست. اگر مثل یک ظرفی، هر ظرفی هم در واقع آب زلال رو نمیپذیره، این ظرف وجودیشون قابلیت وجودیشون همینه که نسبت به معاویه نسبت به بنی امیه چقدر عشق و ارادت دارن ولی نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه اینطور اهانت میکنن.
حالا من از اون بیننده عزیزمون آقا فرزاد از کرمانشاه پرسیدم دیگه، یعنی ما که تعارف که نداری که ایشون تلفنی با ما ارتباط برقرار کرد، ما که اصلا نمیدونستیم ایشون کجا هست چیه، یه اسمی رو به ما دادن و گفتن یک از کرمانشاه. ازشون پرسیدیم واقعا اگه بخوایم مقایسه بکنیم بین امیرالمؤمنین و بقیه، حالا ما اصراری نداریم بگیم حتما خلفا، ولی به هر صورت اگه بخوایم مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه هست؟ خب ایشون هم با صداقت گفتن که واقعا حقم همین هست که اصلا بحسنت. قابل مقایسه نیست با هیچ شخصیتی، چه برسه بهیم حالا با خدا.
بله همینطور هست.
خب تلفن داریم، بسیار عالی. خب جناب استاد ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم و اولا که جا داره تشکر بکنیم از بیننده های عزیزی که تماس گرفتن، چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما. ما باید یه خورده سعه صدر داشته باشیم، اگر یه عزیز اهل سنتی میاد یک واقعیتی رو میگه، عزیز اهل سنت دیگه نباید خلاصه از کوره در بره بخواد توهین بکنه، جسارت بکنه. ایشون اعتقادات خودش رو گفت، یک اعتقادات حقی رو گفت، چیزی که بهش اعتقاد داره. خب آقای خالقی عزیز همون از کنارک اینجور میگه، من اصلا نمیتونم طاقت بیارم کسی بخواد به حضرت علی توهین بکنه، جسارت بکنه. و هنیئا لکم، باید بگیم گواره وجودتون باشه چه عزیزان شیعه ما و چه عزیزان اهل سنت ما که در واقع چقدر محبت دارن نسبت به امیرالمومنین. ما همیشه گفتیم روی این حرفمون هم هستیم، اصرارم داریم که حساب عزیزان اهل سنت ما با وهابی ها جداست. اونها تکلیفشون کاملا معلومه، جز عداوت و کینه و دشمنی حتی به خود رسول خدا. یعنی ما حاضریم ثابت بکنیم که اینا به خود رسول خدا هم جناب استاد درسته؟
بله بله.
و اینو ثابت کردیم در برنامه.
بله بله.
نه تنها با امیرالمؤمنین که حالا بگیم ما چون تعصب داریم، با خود پیامبر همینا عداوت و کینه و دشمنی داشتن.
بله. اگه اجازه بدید در
یک دقیقه،
در یک دقیقه من یک منبع نشون بدم، ببین نسبت به مناقب و فضایل امیرالمؤمنین و نگاه صحابه. ببین در کتاب المصنف ابن ابی شیبه که از منابع معتبر هم هست، کتاب المصنف لابن ابی شیبه الامام ابی بکر عبدالله ابن محمد ابن ابی شیبه العبسی الکوفی که این آقا خب از مشایخ و از اساتید بخاری هم هست، در این کتاب با تحقیق شسری هم هست، میاد در این چاپ که ملاحظه می‌فرمایید در جلد 18 این کتاب، جلد 18 با تحقیق هم چاپ شده.
بله.
در صفحه 78 بعد که این صفحه 78 در باب مناقب امیرالمومنین سلام الله، این روایت هست که روایت نقل میکنه، میگوید که از عن رجل من اصحاب، از یک از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه روایت رو.
بله.
قال لقد جاء في علي من المناقب، میگه در حق امیرالمومنین آنقدر مناقب و منقبت و فضایل هست که ما لو ان منقبا، اگر یکی از اون مناقب حضرت قسم بین الناس لاوسعهم خیر، اگر یکی از اون مناقب بر همه مردم تقسیم میشد همه مردم رو فرا میگرفت، کافی بود براشون اگه یه دونه منقبت. یعنی یک از فضایل امیرالمومنین که برای همه مردم کافی بود، این یک از مناقب حضرت، چه برسد به دیگر مناقب امیرالمومنین سلام الله علیه. محقق این کتاب دقت کنید در پاور میگه صحیحون، روایت هم صحیح هست. حالا این مناقب، این فضایل امیرالمومنین، این نگاه صحابه، اون نگاه احمد بن حنبل که گفت امیرالمومنین با صحابه با کسی قابل قیاس نیست.
بله.
بعد این آقایون وهابیت با چه الفاظ زشتی میان نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت میکنن.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی عزیز، خدا ان شاء الله به شما خیر بده، سلامتی بده
به شما.
ممنونم از تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوارم، سپاسگزارم. پیام هم زیاد داشتیم، مثلا آقا مجید کریمی از همدان گفتن که سلام آقای اسماعیلی و آقای هاشمی عزیز، کمی بی تعصب نگاه بکنیم بار علمی شبکه ولایت با هیچ شبکه ای نمی شود مقایسه کرد، واقعیت روشن میشه. خیلی ممنونم از محبت شما، از لطف شما و از بزرگواری که دوستان عزیز بیننده داشتن. ما بازم دعوت میکنیم در برنامه های آینده، در هفته های آینده باز بیان آقایون وهابی روی خط، اگر حرف درست حسابی، حرف حسابی، حرف منطقی مستدل دارن بزنن که ما اطمینان داریم ندارن، چون فقط نشستن تو شبکه هاشون جز توهین و جسارت به اهل بیت و وجود نازنین امیرالمومنین چیز دیگه ای بلد نیستن. همینجا هم دعا میکنیم که با همون کسانی که دوست دارن، عاشقش هستن، دفاع میکنن از یزید و معاویه و از خلاصه جنایتکاران عالم دفاع میکنن، انشالله با همونها هم محشور بشن. یا علی، خدا نگهدارتون.